بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز و بخشنده و مهربان و سلام و درود به شما مردم خوب و عزیز و همراهان و بینندگان شبکه جهانی ولایت. انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه و طاعت و عباداتون مورد قبول حضرت حق واقع بشه. در دوم محرم الحرام و 21 شهریور در کنارتون هستیم با زمزم احکام و این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. انشالله حولوش 5-6 دقیقه صحبت میکنیم، گپ و گفت میکنیم و با همدیگه مسئله شرعیات خواهیم گرفت. در ایامی که استاد وحیدپور عزیز تشریف ندارن، تبلیغ رفتن، انشالله که موفق باشن مثل همیشه و به سلامتی هم برگردن. اما حضور حجت الاسلام المسلمین استاد ربانی مثل همیشه مفید هست و لذت بخش هست توی برنامه و از صحبت هایشون استفاده میکنیم. حضا عرض سلام و ادب خدمت شما، طاعت و عبادت قبول باشه و عرض تسلیت دارم.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم عزاداری هاشون مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه.
سپاسگزار، خیلی ممنونم. خب مردم عزیز، میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید. همونطور که توی خونه نشستید و دارید چای میل میکنید، دارید خستگیتون رو به در میکنید و شاید هم دارید مطالعه میکنید، میتونید کتاب رو کنار بذارید و توی این زمان محدود احکام و مسائل شرعی دین اسلام رو یاد بگیرید. اگه دختر خانومی که در سن تکلیف در خونه دارید، اگه آقا پسری دارید که به سن بلوغ شرعی خودش داره میرسه، برنامه رو از دست ندید، چون که توی این برنامه اون چیزایی که ممکنه خیلی از پدران ندونن، خیلی از مادرها اطلاع نداشته باشن، به بچه ها آموزش داده بشه و حتی به اونهایی که فکر میکنن بلدن مطالب بیشتری اضافه میشه. راه ارتباطی رو براتون زیرنویس میکنن دوستان خوبم و از این طریق برامون پیامک ارسال کنید و زنگ بزنید، روی خط ارتباطی بیایید. باز هم تکرار کنم، نذارید آخر برنامه پیامک بدید، اون موقع فقط مجبورم بگم ما رو ببخشید نتونستیم همه پیامک ها رو بخونیم و یا همه تلفن ها رو پخش بکنیم. از همین الان با ما همراه باشید و سوالاتتون رو مطرح بکنید. استاد ربانی عزیز، اگه اجازه بدید من بحث امروزمون رو با یه سوال محرمی آغاز بکنم و اون سوال هم این هست که سوال پرسیده شده که آیا برپا کردن مراسم عزاداری، آخه تو این ایام خیلی ها میبینیم خانوم ها مجالس عزا میگیرن، گفتن آیا برپا کردن مراسم عزاداری توسط زن بدون هماهنگی با همسر خودش جایزه؟
اگر منظور اینه که تو خانه شوهر، یعنی خانه ای که متعلق به شوهر هست، بدون اجازه شوهر مراسم عزاداری بگیرند، اگر علم به رضایت شوهر داره میتونه این کار رو بکنه، ولو اذن نگرفته، ولو قبل اذن نگرفته، نگفته به شوهر، اما میدونه شوهر راضیه، میتونه این کار رو انجام بده. اما اگر شک داره در رضایت شوهر و تو منزل شوهر هست نمیتوند این کار رو بکند، باید قبلش اذ بگیره. این در صورتی که تو منزل شوهر باشه. اما اگر منظور سوال این باشه که زن بدون اجازه شوهرش تو مجالس عزاداری بره شرکت بکنه، بره تو مجالس روزه شرکت بکنه، مجلس روزه چون واجب شرعی نیست، یک مستحبه، لذا برای خروج از منزل حتما باید اذن شوهر را داشته باشه، مگر اینکه علم به رضایت دارد. اگر یقین داره شوهرش راضیه میتونه بره، اگر شک دارد اذن بگیره.
بله. خب سوال بعدی رو بپرسیم. فکر کنم سوال خوبیه، مبتلا به هم هست. گفتن که در مواردی که زنجیر میزنیم گاهی وقتا منجر به سیاه شدن و یا کبود شدن پشت ما میشه و روی گرده ما و یا کتف ما، آیا این همون مصداق ضرر شرعی میشه که ضرر به بدن جایز نیست؟
صرف این که سیاه بشه یا قرمز بشه اون ضرر حرام نیست، چون ضرر حرام را گفتن که ضرر به اجزاء رئیسه باشه. صرف یا ضرر به اجزاء رئیسه یا کاری که خطر داره برای انسان.
ضرر به چی فرمودید؟
اجزاء رئیسه. اجزاء رئیسه یعنی اجزاء مهم بدن، مثل چشم، گوش، سر، دست، پا، یعنی ضرر کلی در پی داشته باشه. صرف این که مثلا قرمز بشه یا سیاه بشه اون ضرری که تو شریعت حرامه محسوب نمیشه. اما یه مسئله کلی هست و اون این که ما باید در عزاداری هامون جوری عزاداری بکنیم که هم دوست بپسنده هم دشمن نتونه بهانه بگیره بر علیه ما. اگر ببینیم کما این که دیده شده
جاله.
که تو بعضی از شبکه ها بعضی از عزاداری های ما را نشون میدن که مثلا طرف لطمه به خودش زده، مجروح شده، خون جاری شده و این را وقتی که پخش میکنن یک حالت انزجاری از این نحوه عزاداری نسبت به شیعیان این مخابره میشه، ما فکر میکنم رعایت بکنن. آقایون مراجع هم غالبا همینا میگن کاری بکنیم که بهونه دست دشمن ندیم و رعایت بکنیم.
بله. خیلی خوب. زمزم احکام رو دارید میبینید، همچنان منتظر سوالای شرعی شما مردم هستم و تلفن هایی که به ما میزنید و مطرح میکنید. خب یه سوال خوبی هم هست، بحث علم و کتل هایی که مردم میارن و در حیات میبینیم، حالا تو جاهای مختلفی که شکل و شمایل مختلف داره. سوال پرسیدن که بسیاری از تکایا در ایام عزاداری های مذهبی اقدام به حمل یه سری علامات میکنن که بعضن به قیمت گزافی هم خریداری شده و یک سری شکل و شمایل هایی داره، آیا اووردن اینها توی دست جاد از نظر شرعی اشکال نداره؟
ببینید عزاداری سنتی باید انجام بشه و هر جایی هم همون چیزی که طبق سنت و آیین خودش عزاداری میدونه طبق همون آیین و سنت خودشون عزاداری انجام بدهند. این مطلبی که فرمودید اینا خیلیش ریشه در سنت نداره، مثل این علامت ها و این کتل ها و اینها. ممکنه بگیم حرام نیست، اگر هیئت عزاداری داره عزاداری محسوب میشه، عرف اینها را جزء هیئت و شمائل عزا میدونه.
بله.
اشکال نداره انجام بدن. اما این سوالی که فرمودید قیمت جزاف و اینا جا یه بحث اولویت مطرح میشه که اگر اینها با قیمت جزاف تهیه شده آیا هزینه صرف جاهای دیگه بشه بهتر هست. اصل عزاداری امام حسین، اصل هیئت، اصل سینه زنی، روزخونی، اطعام برای امام حسین حتما باید انجام بشه. اما این مطالبی که فرمودید مثل علامت و کتل و اینها اگر قیمت های جزاف داره شاید بگیم که اولویت اینه که این خرج امور خیریه دیگه بشه بهتره باشه.
آه امور خیریه دیگه استفاده بکنن. خیلی خوب. بله این اتفاقی که میفته نمیدونم شاید تو برنامه دیگه هم مطرح شده، زیر این علمه رفتن بعد یه فشاری رو تحمل کردن رفتن اومد، نمیدونم من اینو واقعا از صمیم قلبم میگم، مصداق ارادت به اهل بیت محسوب میشه؟
ببینید ارادتی که مردم دارند این نمودهای زیادی داره، به نحوه‌های مختلف ممکن است این ارادت ابراز بشه. این که طرف چه نیتی داره زیر این علامت رفته، چه نیتی داره، این ما حتما حمله بر صحت میکنیم، حمله بر خیر میکنیم، نیت خانی هم نمی کنیم، قضاوت هم نمی کنیم. نیت حتما نیت خیر دارن، نیت این دارن که زیر پرچم امام حسین باشن، یعنی این علامتی را که مثلا بلند میکنن به این نیت که در عزاداری شرکت میکنن، ما تو نیت خیر اینها دخالت نمی کنیم و حمل میکنیم برای اینکه نیت خیر دارن، که به نظر میاد غالبا هم همینطور است، یعنی نیت عزاداری دارن. اما توصیه‌ای که ما می‌کنیم به اینها اینه که حالا شما زیر علامت برید یا نرید، اصل این که تو اون جلسه امام حسین باشید، اصل این که جلسه امام حسین را شور بدید، رونق بدید، اون اهمیت داره. اما حالا زیر این علامت برید، شما جز یکی از کسانی باشید که این رو بلند می‌کنید یا نه، این تو اصل عزاداری خیلی تأثیر نداره. حالا این که حالا این بلند کردن علامت این باعث فخر فروشی باشه و اینها، من فکر نمی کنم اونها هم نیت فخر فروشی داشته باشن. اما توصیه ما اینه که تو مجالس شرکت بکنید، اون مهمه. حالا زیر علامت برید یا نرید معلوم نیست خیلی تأثیر داشته باشه.
خیلی خوب. حالا بحث عزاداری باز هم سوال هست و مطرح خواهیم کرد. راه ارتباطی هست 3012-03 سامانه پیام کوتاهی برای کسایی که داخل کشور هستن پیامک بفرستن، اون شماره ایرانتلی که زیر نویس شده وصل به واتساپ هست، تلگرام و وایبر و شبکه‌های مجازی و ایتا و اینها، از این طریق میتونید پیام بفرستید. کسایی خارج از کشور هستن، ایرانیان میتونن البته، و شماره تلفن ثابت برای اینکه به ما زنگ بزنید، منتظرتون هستیم. رحمتی از شیراز، آقای ربانی پرسن سلام، اگه کسی مبلغی رو برای مجلس عزا مثلا برای شکر نذر کرده باشه و دیگری برای برنج مبلغی رو پرداخت کرده باشه، آیا میتوان آن را خرج چیز دیگری کرد؟
اگر که اون شخصی که این پول را پرداخت کرده مقید کرده باشد که این صرف برنج بشه، در این صورت بدون اذن و رضایت خود اون شخص ما نمیتونیم این را تبدیل بکنیم و مثلا پولی که برای برنج پرداخت شده را مثلا ما صرف شکر بکنیم. اگر مقید کرده، یعنی تعیین کرده که برای برنج خرج بشه، بدون رضایت خودش ما نمیتونیم عوض بکنیم. اما اینی که خودمون کنار گذاشتیم برای شکر، این را آیا میتونیم عوض بکنیم مثلا صرف برنج بکنیم یا نه؟ اگر نذر صحیح شرعی کردیم که این پول پول شکر باشه، باز هم نمیتونیم عوض بکنیم ولو پول خودمونه. اما اگر نذر صحیح شرعی نکردیم، فقط نیت کردیم که این برای شکر باشه، در این صورت اگر ببینیم که الان صرف برنج بشه منفعتش بیشتره، میتونیم عوض بکنیم.
امکانش هست.
بله، اگر نذر صحیح شرعی کردیم نمیشه عوض کرد. اما اگر نذر صحیح شرعی نبوده، صرف نیت بوده، میتونیم عوضش بکنیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم. خیلی ممنونم از شما، دستتون درد نکنه. باز هم پیامک‌های مردم عزیز و دوستان خوب رو خواهم خوند. دوستی سوال پرسیدن که با عرض سلام و سپاسگزاری از برنامه خوبتون، این که میگن از 8 فرسخ برای بحث نماز شکسته و اینها بیشتر باشد، دقیقا به چه معناست؟ یعنی چند کیلومتر باشه؟ لطفا توضیح بدید.
ببینید، مسافر اگر 8 فرسخ مسافرت بکنه و قصد طی مسافت 8 فرسخ داره نماز شکسته میشه. حالا این 8 فرسخ میتونه 8 فرسخ امتدادی باشه، یعنی 8 فرسخ بره، میتونه 4 فرسخ رفت و 4 فرسخ برگشت که مجموع رفت و برگشت بشه 8 فرسخ. اگر مجموع رفت و برگشت هم 8 فرسخ بشه باز نماز شکسته میشه. 8 فرسخ یعنی 4 فرسخ میشه 22.5 کیلومتر. 4 فرسخ میشه 22.5 کیلومتر، لذا 8 فرسخ میشه 45 کیلومتر. پس اگر شخص بخواد 45 کیلومتر یا مستقیم امتدادی بره، یا اینکه 45 کیلومتر مجموع رفت و برگشتش بشه 45 کیلومتر، این مسافر محسوب میشه و در مسیر رفت و اونجایی که هست و مسیر برگشت کاملا تو این در طول این مدت نماز شکسته است، مگر اینکه در بین این 8 فرسخ جایی بخواد 10 روز اقامت بکنه. اگر در بین این 8 فرسخ بخواد جایی 10 روز اقامت بکنه، در این صورت نخیر، نماز شکسته نمیشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. عرض بکنم که آها یه سوالی یه جایی بودیم، یکی از بچه‌ها مطرح کرد، یکی از دوستان، گفتیم که اینجا بگیم. خوبه، ما استاد داریم که اگر شما به سفر بری، به جایی بری، نمازت اونجا شکسته باشه و نمیدونی چند روز میمونی و ادامه پیدا بکنه تا 30 روز 31 روز، دیگه بعد از اون باید کامل بخونی نمازها رو و روزم میتونی بگیری، درسته؟
بله. آیا اگر 30 روز انسان جایی مردد باشه، چون مردده نمیدوند از این به بعد میخواد 10 روز بمونه یا نه، نماز شکسته است. همینجور مردد مون تا 30 روز، از روز 31 نمازش تمام است و روزه هم میگیره.
آها، و حالا کسی که توی یه سفری هست و نمیدونه که چقدر طول میکشه، مثلا از اینجا میره شیراز، از شیراز ممکنه بره بندرعباس و همینجوری بچرخه، آیا این در حین سفر بودن هم شامل همون 30 روزه میشه؟
نه خیر، این مراد این است که 30 روز در یک جا ثابت باشه، یعنی در بین این 30 روز مسافرت نکرده باشه. اگر در بین این 30 روز مسافرت کرده است، بعدش دو مرتبه از روز اول شروع میشه.
آها، ولی این ممکنه که مصداق کسی رو سفر بشه؟
بله، اون کسی رو سفر حکم جدا داره. این که اگر شخصی لااقل 2 ماه از سال، یعنی در طول سال لااقل 2 ماهش دائم در حال سفر باشه، این حکم کثیر السفر داره. حالا این دائم بودنش باز بین مراجع اختلافه، بعضی میگن هر 10 روز یک بار مسافرت بکنه، بعضی میگن هفته یک بار، بعضی میگن هفته 3 بار، این بسته به اختلافیه که بین مراجع هست.
بله، خیلی خوب. عرض کنم که محمد علی از کرمان گفته که با عرض سلام، آیا کسی که طول عمرش هیچ عبادتی انجام نداده و به رحمت خدا رفته میشه براش کاری انجام داد؟ اگه جواب مثبت باشه بفرمایید باز هم بر پسر بزرگ واجب است؟ فکر کنم همون نماز و اینا منظورش.
اگر پدر نماز بر عهده‌اش باشه، بر عهده پسر بزرگتر هست که نمازهای قضا شده پدر را انجام بده، حالا یا خودش انجام بده یا اینکه کسی رو بگیره که او انجام بده. حالا اینجا یک اختلافی بین علما هست. بعضیا میگن اگر پدر عمدن از روی معصیت نماز نخونده، بر عهده پسر بزرگتر نیست. اما اگر از روی سهو یا جهل نماز نخونده، اونا را پسر باید قضاشو به جا بیاره. بعضیا اینطور میگن. اما فتوای بسیاری از فقها مثل امام خمینی، مثل آیت الله خامنه ای، نظرشون اینه که چه پدر عمدن نماز نخونده باشه و معصیت کرده باشه، چه از روی سهو یا اضطرار نمازش ترک شده باشه، در هر دو صورت بر عهده پسر بزرگتر هست که قضای نمازهای پدر را انجام بده.
آها، بسیار خوب. نوشتن که با عرض سلام، تزریق آمپول پسر برای مادر و دختر برای پدر و همچنین برادر و خواهر برای همدیگه چه حکمی داره؟ 910 9272 پیامک.
اصلش اشکال نداره، یعنی خواهر و برادر، فرزند و پدر، فرزند و مادر، غیر از عورتین بقیه جاهای بدن همدیگه را میتونن نگاه بکنن، مادامی که
مفسده
ای نداشته باشد. که خب حالا بین فرزند و مادر و یا فرزند و پدر و اینا که قطعا مفسده ای پیش نمیاد. خواهر و برادر اگر جوانن اونا هم اشکال نداره، اما باز اونا رعایت احتیاط رو بکنن، چون مثلا ممکنه یه مفسده ای پیش بیاد، اونا باز بهتر است. اما اصل مسئله اینه که حرام نیست مگر اینکه مفسده ای در کار باشه.
آره خیلی خوب، ممنونم از شما. نوشتن که با عرض سلام، من هر سال نذر کرده بودم که برای سلامتی بچه هام و برکت رزق در روز تاسوعا نذری بدم. حالا 4 ساله که نتونستم نذرم رو ادا کنم، حکمش چیه؟ من آیا در برابر خداوند بدهکار هستم؟ 937-26-86.
نذر این شرطش استطاعته، یعنی اگر که قدرتشو داره باید به نذرش عمل بکنه، اگر که تواناییشو نداشته، از پس انجام این نذر بر نیومده، میخواسته انجام بده نمیتونسته، در این صورت نه معصیت نکرد. اما چون از روی عمد مخالفت نکرده، باز اگر امسال میتونه باید انجام بده. حکم کلی مسئله اینه، اگر کسی نذری بکنه و یک مرتبه عمدن مخالفت بکنه با نذر، مثلا این آقا اگر 1 سال عمدن مخالفت کرد، میتونست نذرش رو انجام بده و انجام نداد، این دیگه نذر از عهده‌اش ساقط میشه، یعنی حرام انجام داده، کفاره نذرم بر عهده‌اش میاد، مثلا نذر دیگه ساقط میشه، نذری که یک بار باهاش مخالفت شد دیگه از عهده‌اش ساقط میشه. اما اگر نمیتونسته انجام بده، چند سال گذشت و نمیتونسته انجام بده، این نذر کماکان بر عهده‌اش هست، تو این سالهایی هم که انجام نداده چون قدرتش رو نداشته معصیت نکرده.
یه نکته کوچولو بگم، حالا تلفن داریم، خیلی از شر نذرهایی هم که بعضی از مردم میکنن اینه که واقعا نذر شرعی نیست، یعنی که به ایسه نیت بکنن لله علیه که اگه اینجوری شد این کارو بکنم و اینها، اینم نکته است که از زبان اساتیدی مثل استاد ربانی بارها شنیدیم. خب بچه ها تلفن داریم، سرکار خانم اکبری از جنوب ایران، خلیج همیشگی فارس، بوشهر، سلام به شما، عصر بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
خوبین خانم اکبری؟ سوالتون رو بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری بزرگوار و حاج آقا.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
من چهار تا سوال دارم، خلاصه میکنم. سوال اولم که برام خیلی مهمه، من سال 78 یه زمینی خریدم، یه ماشینی داشتم تعویض کردم، یه زمین گرفتم، 3 تا پسر دارم. از همون اول نیتم این بود که سه تا بچه‌ام این زمین رو هدیه کنم و واقعا قلباً این نیتم بود. 2 تا پسرام تازه به سن تکلیف رسیده بودن، اون یکیشم که خیلی کوچیک بود. چند سال پیش، هنوزم البته سند نشده، خود زمین سند نشده، بهم گفتم باید یه مقدار بریم معذر و فلان اینا سند کنه. الان من باید خمس زمین رو بدم با توجه به اینکه سال 78 این بوده و غالبا خدا میدونه من، چون الان زمینه که من نمیخوام بفروشم، نمیخوام کارش بکنم، فقط میخوام اونا به بچه‌هام هدیه بدم. حالا می‌خواستم ببینم تکلیف به اصطلاح خمسش چی میشه.
بله.
یکم در مورد وصیت 1/3 اموالم هست، خودم چون شاغل هستم، می‌خواستم ببینم با توجه به اینکه ممکنه بعد از به اصطلاح فوتمون بچه‌ها خیلی در قید و بند این مسائل نباشن، اعتقادی اصلا به این مسائل نداشته باشن، من میتونم یه شخص امینی رو به اصطلاح در نظر بگیرم، دوستم کسی، و بهش وصیت بکنم که این به اصطلاح اموالم، حالا اگه طلایی دارم، پولی دارم، در اختیارش قرار بدم که به اصطلاح اون این کارو برای من انجام بده.
خب.
سوال بعدیم در مورد نماز فوت شده پدر و مادرم، نماز آیات هست، مقلد آیت الله خویی هستم پدر و مادرم.
بله.
خودم مقلد امام هستم، میخواستم ببینم نماز پدر مادرم و نماز آیاتشون رو چجوری بخونم، چون بعضی ها میگن که بسم الله خودش یه آیه است، بعضی ها میگن بسم الله و قل هو الله یه آیه است.
خب.
با توجه به این میخواستم ببینم نماز رو برای پدرم مادرم چجوری باید بخونم و خودم هم که نماز قضا داشتم از قبل از زمان نوجوانی، حالا میخواستم ببینم این نمازامو من باید چجوری قضا بکنم، مثلا میتونم یه وقت دارم بشینم مثلا با توجهی که یه نماز کامل ممکنه مثلا 3 روز 4 روز 10 روز ممکنه اون موقع نمازامو نخونده باشم، الان میتونم مثلا بعد از نماز عشا مثلا 3 تا 4 تا نماز عشا بخونم؟
خانم اکبری سلامت باشید، خدا نگهدار، با ما همراه باشید.
دارم از آداریاتون قبول باشه، مشهد بودم خیلی یادتون کردم، دعاگوی همتون بودم.
خدا دستتون در نکنه خواهر بزرگوار، خدا نگهدار، خدا حافظ شما. این قوتی که بچه های ما دارن خدا میدونه همینم هست، چون اصلا بحث های مالیش که اصلا حرفش هم نزنید، بچه هایی که دارن کار میکنن فقط به عشق این دعاهاست و این حال و هوایی که و انرژی هایی که مردم عزیز و شما بیننده ها به ما میدید. بریم به اتاق فرمان یه سر بزنیم و یه چند جملهی بشنویم راجع به اون خانومی که میگن باب الحوائجه و همه عاشقشه.
مهمون آتمونی من برای شما میمیرم، برا پریشونی موها قارم خدا میمیرم، اگه منو قابل بدونی هم سفر چمت شد، یه جا همین گوش کنارا بی سر صدا میمیرم، اگه منو قابل بدونی هم سفرت شمل شد، یه جا همین گوش کنارا بی سر صدا میمیرم، باید منو ببخشی بابا که خسته و دی حوصله‌ام، خوابم نبرده حتی یک شب از بس پریشون دلم، باید منو ببخشی بابا که خسته و دی حوصله‌ام، خوابم نبرده حتی یک شب از بس پریشون دلم، بابا توی آسمونا دنبالت میگشتم تو کجا فرار کجا، بابا روی ستاره ها اسم تو نوشتم تو کجا فرار کجا، تو کجا فرار کجا، بابا توی آسمونا دنبالت میگشتم تو کجا خراب کجا، بابا روی ستاره ها اسم تو نوشتم تو کجا خراب کجا، تو کجا خراب.
بله، در آستانه شب دوم محرم هستیم، دومین شب از محرم یا به تعبیر برخی ها شب سوم محرم و ذکر حضرت رقیه سلام الله علیها، این دختر خانومی که خیلی زود پیر شد و در کودکی بزرگ شد. خب با زمزم احکام در خدمتون هستیم و تمرکزمون روی احکام باشه و سوالای شرعی که شما برامون دارید ارسال میکنیم. خانم اکبری استاد از بوشهر چند تا سوال پرسیدن. زمین سال 78 خریدن به نیت اینکه به سه تا پسرشون هدیه بدن ولی ندادن تا الان، آیا خمس بهش تعلق میگیره؟
بله، ببینید، صرف این که نیتشون این بوده که این بعدها مال پسرها باشه، این زمین رو از ملکیت این خانم خارج نکرده و این زمین در ملکیت همین خانم بوده و چون زائد بر مایحتاج زندگی هم بوده، به نظر میاد که این زمین بهش خمس تعلق پیدا میکنه. اگر همون موقع هدیه داده بودن به بچه ها، یعنی واقعا دیگه خودشون را مالک این زمین نمی دونستند و بچه ها را مالک این زمین می دونستند و کامل این را از ملکیت خارج کرده بودن، نه حالا دفترخونه. دفترخونه لازم نبود، همین که این را واقعا تملیک کرده بودن و خودش را دیگه اصلا مالک این زمین نمیدونه، بچه ها را مالک این زمین میدونه. اگر اینجور بوده که به نظر نمی اومد از سوالشون اینجور باشه.
استاد ایشون گفتن که من قلبن این نیت رو داشتم
نیت
که
بله
بدم به اینها، آیا نگفتنش در یه جمع خانوادگی
نه لازم نیست بگه، همین که تو دلش هم تملیک بکنه، چون تملیک اگر واقعا کرده باشه و این رو از ملک خودش خارج کرده باشه و بچه ها یا ولی بچه ها، بچه ها اگر به تکلیف رسیدن اگر به تکلیف نرسیدن ولی بچه ها پذیرفته باشن، این ملکیت حاصل میشه و این از ملک زمین از ملکش خارج میشه. ولی از سوال بر نمی اومد که این عمل اتفاق افتاده، یعنی ظاهرا نیت این بوده که بعدها این را بدن به بچه، لذا به نظر می اومد که خود خانم هنوز مالک این زمین هستن و خمس زمین در این صورت باید پرداخت بشه. یه نکته همه عرض بکنم راجع به خمس، این را مطمئن باشید امام جواد سلام الله علیه قسم خوردند که پرداخت وجوه شرعی مالتون را کم که نمی کنه هیچ، بلکه مضاعف می کنه و برکت می ده به اموالتون
انشالله.
این از سوال اول.
خب یه کوچولو من خاطره بگم به جان خودم. سال اولی که من خمس دادم، حالا بگذاریم کی بوده، استاد ربانی، 5000 تومان من خمس دادم، 5000 تومان، یعنی روم نمیشد برم بدم، دادم یکی از دوستان بردن دادن. سال بعدی 400 خورده ای هزار تومان، سال بعدی نزدیک 2,000,000 تومان خمس دادم و خودم حس کردم ای میری جلوتر هی انگاری این بیشتر میشه با یه تصاعد خیلی بزرگی. دل بکنیم، امام قسم خوردن که بیشتر میشه. اما میتونه کسی رو به عنوان وصی خودش قرار بده ایشون؟
بله، ببینید، شخص تو 1/3 اموال خودش میتونه وصیت بکنه و اگر بیشتر از 1/3 اموالش وصیت بکنه، ورثه میتوانن اون وصیتی که زائد بر 1/3 هست رو بهش عمل نکنن، میتونن هم توافق بکنن عمل بکنن، میتونن هم عمل نکنن. اما تو 1/3 اموال که میت وصیت میکنه، ورثه باید عمل بکنن. حالا ایشون سوالش این بود که اگر من اطمینان نداشته باشم که بعدها ورثه به این وصیت 1/3 من عمل میکنن یا خیر، میتوانم شخصی را قرار بدهم و مثلا این 1/3 اموال را دست او بسپارم که او بعدها مصرف بکنه، میتونه وصی تعیین بکنه، یعنی میتونه شخصی را تعیین بکنه که اون شخص ناظر بر انجام این وصیت باشه یا حتی اموال را در اختیار بگیرد و او مصرف بکنه. این منع شرعی نداره،
مانعی نداره. خیلی خوب. و سوال بعدی که پرسیدن، نماز قضای پدر و مادر، نماز آیاتی که ازشون قضا شده، با توجه به اینکه خودشون هم نماز قضا دارن.
ببینید، اگر شخصی نماز قضا بر عهده‌اش باشه، میتواند نماز قضای دیگران رو بخونه، یعنی اینکه خودش نماز قضا بر عهده‌شه مانع این نمیشه که نماز قضای دیگران رو بخونه. این یک مسئله. فرمودن که پدر و مادرم مقلد آیت الله خویی بودن رضوان الله علیه، خود مقلد امام خمینی هستم رضوان الله علیه. شخص برای انجام نمازهای فوت شده میت باید رعایت تقلید خودش رو بکنه، نه رعایت تقلید اون میت را. یعنی باید طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل بکنه، نه مرجع تقلید میت، ولو داره نمازها را برای اون میت میخونه. البته تو این سوالی که کردن، هم نظر آقای خویی و نظر امام خمینی فرق نمی کنه. این که گفتن آیا بسم الله جزء سوره محسوب میشه یا نه، من میتونم بسم الله را یک آیه قرار بدم بعدش قل هو الله احد را بخونم یا نه، تو این مسئله هم نظر آیت الله خویی هم نظر امام خمینی رضوان الله علیهما یکیه، میگن میتونید بسم الله را یک آیه قرار بدید و بعدش قل هو الله را بخونید. اگر هم اختلافی بود، ایشون باید طبق نظر مرجع تقلید خودش عمل میکرد.
بسیار خب. و سوال بعدشون این بود که نماز قضایی که دارن، میتونن مثلا وایسن یهو 10 تا نماز عشا بخونن؟
بله، ایشون چون مقلد امام خمینی هست، امام خمینی و آیت الله خامنه ای نظرشون اینه که در انجام نمازهای فوت شده لازم نیست
به ترتیبی که فوت شده قضا بشه. آه. یعنی مثلا نماز صبح فوت شده، فرداش دو مرتبه نماز صبح فوت شده، روز بعدش نماز ظهر فوت شده، روز بعدش عشا، روز بعدش مغرب. بعضی از فقها ها میگن به همان ترتیبی که نمازها فوت شده قضاشو به جا بیارد، اگر ترتیب در خاطرش هست. یعنی اول تو این مثال ما اول نماز صبح روز اول، بعد نماز صبح روز دوم، بعد نماز ظهر، بعد عشا، بعد مغرب، به همان ترتیبی که ازش فوت شده. اما نظر امام خمینی که ایشون مقلد امام خمینی بودن اینه که در نمازهای قضا لازم نیست ترتیبی که فوت شده رعایت بشه. یعنی شخص میتواند مثلا اگر یک سال نماز قضا داره، به نظر امام خمینی و نظر آیت الله خامنه ای، میتواند بیاد 365 تا نماز صبح بخونه
و بعد
365 تا نماز ظهر. این اختلافی مسئله ها.
آره.
یعنی مثلا بعضی از فقها میگن ترتیب فوت رعایت بشه،
ولی
امام خمینی که مرجع ایشونه میگه لازم نیست.
خیلی
یک مسئله هست که من اینو باید تذکر بدم و اون این که
بفرمایید.
بله، یک مسئله هست که باید تذکر بدم و اون این که در نمازهای یک روز اگر یک روز خاص را داره قضاشو به جا میاره، تو اون روز خاص حتما نماز ظهر قبل از عصر و مغرب قبل از عشا قضا بشه. اگر نماز قضای یک روز خاص را داره انجام میده، چون تو اون روز ظهر باید قبل از عصر انجام بشه، مغرب هم باید قبل از عشا انجام بشه. این را فقط باید رعایت بکنه.
بسیار خب تلفن داریم. آقای فاقدی از امارات، من معذرت میخوام برادر عزیز، خیلی معطل موندید. آقای فاقدی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
خوبی عزیزم، سلامت باشی.
میبخشی ما نظری داریم تو خونه.
بله.
هر سال ما نظری ماه محرم تو خونه داریم.
بله.
امسال میخوام بریم تو یه حسینیه برگزار کنیم. ببینم به حاجی آقا قبوله قبول نیست یا تو خونه خودمون انجام بدیم.
آها، چشم بر روی چشم ما خواهم پرسید. خیلی ممنونم، سالم باشید.
تشکر. خدا نگهدار. خدا حافظ
شما، سپاسگزارم. یکم هم بنده خدا معطل مون پشت خط. نذر کردن که نذری بدن توی خونه، حالا میتونن تو حسینیه برگزار کنن؟
ایشون تو سوالش کلمه یه نذر ظاهرا نبود، اما من هر دو صورتش پاسخ میدم. اگر که طبق سنت خودشون هر سال تو خونه نظری میدادن، امسال تصمیم گرفتن که این نظری را منتقل بکنن به حسینیه.
بله.
خب این که اصلا اشکال نداره، اختیار خودشون است، میتونن هر جا خواستن این کار را انجام بدن. اما اگر واقعا نظر صحیح شرعی کردند که نظری داخل خونه انجام بشه، ببینید نظر کردن با صیغه نظر صحیح شرعی
برده،
که داخل خونه نظری انجام بدهند، در این صورت نه، این قابل انتقال نیست و نظری رو همون داخل خونه انجام بدهند.
آه بسیار خوب، سپاسگزارم. شما مردم عزیز دارید زمزم احکام رو میبینید، از شبکه جهانی ولایت در خدمتون هستیم و تقریبا میشه گفت یه 12-13 دقیقه از برنامه باقی مونده. فرصت دارید پیامک ارسال کنید و زنگ بزنید، احکام شرعی و دینیتون رو بپرسید. نکنه خدایی نکرده مثل اون فردی که 30-40 سال نمازش رو اشتباه میخون، غسلش اشتباه بود، وضو اشتباه، بعد آدم نمیدونه چه کار بکنه. یه تلفن ساده، یه سوال ساده، این امکان براتون فراهم هست. خب بریم سراغ سوالهایی که شما ارسال کردید. گفتند که بیننده از آلمان گفتند سلام بر شما و مجری عزیز، سپاسگزارم. من یه سوال کوتاه دارم، این که بعضی ها به ما گفتن که از جهت ماهواره قبله رو میتونید پیدا کنید و من حالا فهمیدم که باید خودم سمت چپ میچرخیدم، یعنی شاید 40 درجه اشتباه میخوندم و لطفاً من رو راهنمایی کنید. استاد تقریبا 40 درجه از قبله دور بودن.
اگر شخصی نمازش را با حالت انحراف از قبله انجام داده، رو به قبله نبوده دقیق، اگر هنوز وقت هست و متوجه شد، هنوز وقت باقیه که متوجه شد، در این صورت تا 90 درجه اگر منحرف بوده بخشیده شده. حتی داخل وقت اگر متوجه بشه که قبله را اشتباه کرده تا 90 درجه بخشیده شده. 90 درجه یعنی چی؟ یعنی مثلا باید مستقیم میخونده، الان کامل سمت چپ خونده، یا مثلا باید مستقیم میخونده الان کامل سمت راست خونده 90 درجه. پس اگر داخل وقت هنوز وقت باقی متوجه شد تا 90 درجه، یعنی تا قبل از 90 درجه بخشیده شده، اگر به 90 درجه رسید نمازشو باید اعاده بکنه. اما اگر بعد از وقت متوجه شد که سوال ایشون اینه، میگن چند سال گذشته بعد از وقت متوجه شده، اگر بعد از وقت متوجه شد تمام نمازهایی که خونده صحیحه، مگر اینکه 180 درجه انحراف داشته. 180 درجه یعنی کاملا پشت به قبله بوده باشه. در این صورت باید نمازش رو قضا بکنه، در غیر این صورت نمازش صحیحه.
بسیار خوب. بیننده از آلمان برامون پیامک فرستادن، گفتن که سلام، ممنون از برنامه خوبتون، خیلی عالی هست و واقعا استفاده میکنیم، خیلی مخلصیم. سوال داشتم بابت نماز قضای پدر که بعد از مرگش بر پسر بزرگش واجبه که بخونه، اگه کسی پسر نداشت و سه تا دختر داشت وظیفه دخترانش چیه؟ یا اینکه دو دختر و یه پسر داشت که البته دخترانش بزرگتر هستن، آیا پسر که از خواهرانش کوچکترن نماز قضای پدر بر عهده‌اش هست یا خیر؟
قسمت اول سوال که فرمودن سه تا دختر داره بر عهده هیچ کدوم واجب نیست، یعنی الان این آقا کسی را نداره که نمازهای قضاش را براش واجب باشد که انجام بده. قسمت دوم سوال که گفتن که پسر دارد اما پسرها کوچکتر از دخترها هستن. ببینید پسر بزرگتر یعنی بزرگترین پسر، بر عهده بزرگترین پسر هست، لذا اگر خواهر بزرگتر داره بر عهده خواهر نیست، باز میرسه به این پسر بزرگتر، یعنی بزرگترین از بین پسرها ولو خواهر بزرگتر هم داشته باشه، بر عهده اون پسر هست که نمازهای پدر را قضاشو به جا بیاره.
بسیار خوب. خوب عرض کنم که از ترکیه بعضی دوستی نوشتن که سلام علیکم، خسته نباشید، میخواستم بگم اگر بین نماز اشتباه شد میشود نماز رو ادامه بدم یا نماز رو رها کنم، حکمش چیه؟ سرکار خانم مرضیه گوهری از ترکیه برامون پیامک فرستاده. آره استاد ربانی، گاهی وقتا آدم بین نماز یه اشتباهی میکنه، یا مثلا میبینه که یکی دوتا آیه رو اشتباه جا به جا خونده، از سوره حمد غلط خونده، باید چی کار کرد؟
این خیلی حکم مسئله متفاوته، یعنی صور خیلی مختلفی داره، به این صورت کلی نمیشه جواب داد. من حالا بخوام یک مقدار مسئله را جمع بکنم و بخوام جواب بدم، اینجور عرض میکنم اگر که بین نماز آدم اشتباهی بکنه، اگر هنوز نگذشته از اون حالت، مثلا یه آیه رو اشتباه خوند،
بله،
هنوز به رکوع نرفته، خب باید اگر یقین داره اشتباه خوند باید برگرده و تصدیق بکنه. اگر به رکوع رفت و فهمید که حمد و سورش رو اشتباه خونده، چون حمد و سوره جزء ارکان نیست، اشکال نداره، نمازش رو ادامه میده. پس اگر اون چیزی که در که یقین داره اشتباه انجام داده هنوز نگذشته از اون، برمیگرده تصحیح میکنه. اگر گذشته و اون چیزی که اشتباه کرده جزء ارکان نیست، نمازش صحیحه و ادامه میده. اگر جزء ارکانه و رکن را اشتباه به جا آورده، در این صورت نمازش باطله. البته این که میگم رکن، مثلا اصل رکوع رکنه، ذکر رکوع باز رکن نیست، دو تا سجده رکنه و از کارش رکن نیست، لذا مسئله خیلی صور مختلف پیدا میکنه. اگر که صورت خاصی که پیش اومده را میپرسیدن، ما خیلی دقیق میتونستیم جواب بدیم.
بسیار خوب.
اما به صورت کلی بذارید این را هم بگم، اگر مسئله بین نماز پیش اومد که اون لحظه ما نمیدونیم حکم مسئله چیه، نمیدونیم نمازمون باطل هست نیست، میتونیم نماز را تا آخر ادامه بدیم، بعد از نماز حکم مسئله را سوال بکنیم، اگر نماز درست بوده درسته، اگر غلط بوده باید از اولش به جا بیاره.
بله بسیار خوب. دوستی نوشتن سرکار خانم سخایی، خانم سخایی از خوی گفتن که سلام، ما خودمون هر سال در روز تاسوعا نذر حضرت عباس علیه السلام داریم، امسال شخصی به ما مبلغی داده و گفته که در همان روز نذر حضرت عباس بکنید و هزینه کنید، آیا میشه در همون مجلس ما هم خرج بکنیم؟ خانم سخایی از خوی.
بله ببینید، اگر خودتون نذر دارید یه نفر دیگه هم باز برای همون روز به شما مبلغی داده، میشه هر دوتا مبلغ رو تو همون مجلس خرج بکنید، لازم نیست حتما مجلس مجزا باشه، میشه تو همون یک مجلس هر دوتا مبلغ رو خرجی بدید،
امکان داره.
بله بله، لازم نیست مجالس مجزا باشه.
آها بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم، دستتون در نکنه. استاد سوال پرسیدن که با عرض سلام لطفاً چون مسئله بسیار مبتلا به هست برامون توضیح بدید در چه شرایطی غیبت کردن جایز هست؟
ببینید مواردی که از حرمت غیبت استثناء شده و گفتن که شخص میتواند استثناءً عیب کسی را بگه، این در کتب فقهی بیان شده. ما حالا چند نمونه شو به عنوان مثال عرض میکنم. مثلا به عنوان مشورت به ما رجوع کردن، مثلا گفتن امر خیلی در کاره، فلانی اومده خواستگاری، نظرتون در مورد او چیه؟ اینجا اگر ما عیبی از او سراغ میدونیم حتما باید بگیم. خوب. البته اونجا هم باز به حد ضرورت باید اکتفا کرد دیگه، یعنی اگر مثلا یکی دو تا عیب گفتیم و اون منصرف شد از این ازدواج، دیگه نمیتونیم ادامه بدیم، یعنی دیگه نمیتونیم که تمام عیوب و آبروی شخص رو ببریم.
آها.
به حد ضرورت، یعنی هیچ چیزی به اندازه آبروی مؤمن اهمیت نداره. مؤمن منظور اولیاء الله نیستند، مؤمن همون انسانهایی که بین خودمون هستیم، هیچ چیزی به اندازه آبروی مؤمن اهمیت نداره.
بله.
آبروی انسان خیلی اهمیتش زیاده، لذا تو اون مواردی هم که گفتن میتونید غیبت بکنید به حد ضرورت، مثلا اونجایی که میان با ما مشورت میکنن راجع به یک شخصی، در حد ضرورت که طرف ملتفت بشه که این کار رو بکنه یا نکنه، بیشتر دیگه نمیتونی. یا مثلا یک مورد دیگه گفتن که اگر شخصی ظلمی بهش شده باشه و خودش نمیتونه دفع این ظلم رو بکنه، میتونه بیاد پیش کسی که میتونه اون ظلم رو دفع بکنه، از اون ظالم شکایت بکنه.
بله.
این هم یکی باز یکی از موارد جواز غیبته. یکی دیگر از موارد جواز غیبت اون عیوب علنیه، شخصی که علناً گناه انجام میده و هیچ ابایی نداره از اینکه این گناهش، این عیبش برملا بشه، اونجا هم تو اون عیب ظاهرش، تو اون عیبی که همه میدونن و ظاهره، ما میتونیم بیان بکنیم. آه. اما مثلا باز عیب باطنش رو نمیتونیم بگیم، عیبی که دیگران نمیدونن رو نمیتونیم بگیم.
آه.
مثلا اگر فرض بفرمایید که شخصی یه گناه ظاهر انجام میده و این گناه ظاهرش رو همه میدونن، ما میتونیم اون گناه ظاهرش رو بگیم، اما یه گناه دیگه یا انجام میداد که بقیه نمیدونن، ما میدونیم اون گناه باطن را که بقیه نمیدونن را ما نمیتونیم بگیم. پس این باز یکی از موارد جواز غیبته.
بله.
اما من باز این مطلب را تاکید میکنم، موارد جواز غیبت موارد بسیار استثنایی و اضطراریه و به حد اضطرارش باید اکتفا کرد، نمیتونیم فراتر بریم. و باز این مطلب را تأکید میکنم، حرمت مؤمن خیلی بالاست. رسول الله فرمودن حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتره. به آبروی همدیگه احترام بگذاریم.
بله بسیار خوب. خب فرصتمون به پایان رسیده، خیلی ممنون از شما مردم عزیز، بیننده های محترمی که پیامک فرستادید. و یک چند تای پیامک هم یک دو تای پیامک مون که نخوندیم فرصت نشد، انشالله شنبه اگر عمری بود و در خدمتون بودیم. استاد ربانی خیلی ممنونم،
سلامت،
خیلی لطف فرمودید، سپاسگزارم از شما و از شما بیننده‌های عزیز، سپاسگزارم. توی این شب‌ها و سوگواری‌ها و عزاداری هاتون ما رو هم دعا بفرمایید. یا علی مدد و خدا نگهدار.